انشالله. خب دوستان، 8:30 دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ایران آفرین باشید.
برنامه ما شروع شد، برنامه ای که شبیه برنامه های دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قرار با هم به راه های نوین برسیم، راه های نوینی برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مختلف. ایران آفرین. به نام خدا. سلام، به ایران آفرین خوش اومدین. صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir برنامه ایران آفرین منتظر نظرها و پیشنهادهای شماست و اگر طرح و ایده و اختراعی دارید که موفق به تجاری سازیش نشدید، حتما با ما در ارتباط باشید. پس صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir برنامه ایران آفرین رو فراموش نکنید. و ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور آقای مهدی صداقت و محمد مهدی عزتخواه به استارتاپ های فرهنگی بپردازه. در گزارش هم شما در مورد همین موضوع به ما گفتید. همراه ما باشید. و اما باز هم دنیای استارتاپ و این دفعه از نوع فرهنگیش. شما چقدر با استارتاپ های فرهنگی آشنایی دارید؟ به نظرتون طراحی این نوع استارتاپ ها چقدر ضرورت داره و در چه حوزه ای از فرهنگ باشه بیشتر مورد استفاده است؟ اینها سوال هایی هستند که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب این طور گفتید.
استارتاپ های فرهنگی مثل اپلیکیشن های کتاب و نرم افزار ها و نرم افزار جدید فرهنگی که الان بشه قابلیت های جدید داشته باشه، وجود این استارتاپ ها خیلی نیازه. میشه ایده های فرهنگی جالبی تولید کرد که به رشد فرهنگی کشور کمک کنه.
نشتم تالایی فکر میکنم که اگه چیزی باشه باید راجع به جامعه باشه.
اپلیکیشن های فرهنگی مثلا تو زمینه کودک به نظر من خیلی کار خوبی، اگه تو ایران وسعت پیدا کنه و بهینه بشه خیلی عالیه.
اپلیکیشن های فرهنگی سریا هستن که سبک زندگی رو بهمون یاد میدن. بد نیست داشته باشیم چون تو روحیه‌مون خیلی تأثیر داره، باعث میشه که مودهای روز رو بشناسیم، بدونیم سبک زندگیمون چجوری باید باشه، یا حتی رو تغذیه‌مون خیلی تأثیر میذاره.
شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میان بگذارید. همچنین همین الان به 30558 پیامک بدید و نظرتون رو در خصوص ایران آفرین به ما بگید.
کمپانی‌های بزرگ شروع به کار می‌کنند، چرا که مؤسسان آن می‌خواهند دنیا را تغییر دهند، نه اینکه به سرعت پول درآورند. کاوازاکی.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه ایران آفرین، رسیدیم به بخش گفتگوهای کارشناسیمون و ما در این برنامه میزبان دو میهمان عزیز و ارجمند هستیم، آقای محمد مهدی ایزدخواه و همینطور آقای مهدی صداقت. آقای ایزدخواه عزیز، درود بر شما، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه ایران آفرین.
متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم.
سپاسگزارم و همینطور سلام و درود به آقای صداقت، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ما در این برنامه در مورد توسعه استارتاپ های فرهنگی قرار هست که صحبت کنیم. من دو دوست عزیزمون رو به ویژه آقای ایزدخواه رو به خوبی میشناسم و دوست دارم بیشتر در بیان خودشون باهاشون آشنا بشیم، هم شما هم شنوندگان محترم. آقای ایزدخواه، خودتون معرفی کنید، کمی در مورد حوزه فعالیتاتون بگید، بعد مربوط بشیم به موضوع برنامه که استارتاپ فرهنگی است.
به نام خدا، من مسیر تحصیلیمو اول بگم، دوره لیسانس مدیریت خوندم، دوره فوق لیسانس مدیریت خوندم، دوره دکترا هم مدیریت خوندم.
اهل کجایید؟
اصلیتمون خراسان جنوبی.
به به، خراسان جنوبی. آره. میشه بیرجند.
بیرجند، آره.
خب
بعد از حدود 6 7 سال پیش ما یه مجموعه رو تو حوزه مشاوره مدیریت رو انداختیم و با حدود 30 40 تا کسب و کار توی این 6 7 سال کار کردیم. کم کم توی دو سال اخیر یه حوزه‌ای رو شناسایی کردیم، اونم حوزه کسب و کارهای فرهنگی بودن و دیدیم که چه فرصتی توی این حوزه هست، فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های فرهنگی که میشه روی این حوزه کار مشاوره مدیریت انجام داد و تو این حوزه پژوهش کرد، تو این حوزه درس داد و کنار اینا من تو دانشگاه علامه طباطبایی استاد دانشگاه هستم و اونجا.
چقدر عالی، اونجا چی درس میکنین؟
اونجا هم بحثای مدیریت و
خیلی خوب. علی رغم اینکه تصور عام این هستش که شاید در حوزه فرهنگ، حوزه اقتصاد خیلی چشمگیر نباشه، اما شما ایده دیگری ظاهرا قرار هست که مطرح کنید. بسیار هم عالی. بریم به سراغ آقای صداقت، خیلی خوش آمدید، کمی خودتون رو معرفی کنید برای شنوندگانمون و حوزه کاریتون رو بفرمایید.
بنده مهدی صداقت هستم، برخلاف آقای دکتر به ما میگن کارگر استارتاپ.
یعنی
ما توی حدود مثلا 10 سال گذشته و اینها مثلا درس رو رها کردیم، مثلا من فوق لیسانس ردی ام، فوق لیسانس دانشگاه علامه رو تو رشته مدیریت دولتی رها کردم به جهت اینکه بچسبم به کسب و کار و عرض به خدمت شما کارهای این تیپی.
بسیار خب، شما اهل کجایی؟
ما اصالتا اردبیلی میشیم.
بسیار هم عالی. خب از آقای صداقت آغاز کنیم بحثمون رو در مورد استارتاپ های فرهنگی. اصولا استارتاپ های فرهنگی خیلی رایج نبوده، اصلا استارتاپ فرهنگی شامل چی میشه؟
خب اجازه بفرمایید من یه تعریفی اول از استارتاپ بدم که استارتاپ چیه. استارتاپ خودش تعاریف مختلفی داره، یکی از رایج ترین تعاریفش، یا بهتره بگم اونی که من بیشتر از همه دوستش دارم، این هستش که استارتاپ گروهی از افراد هستند که در صدد اثبات بیزینس مدل خودشون هستن، دارن میگن از یه کاری، از یه عرضه محصولی و به روش خاصی ما میتونیم درآمد کسب بکنیم و ثروت آفرینی بکنیم. این خیلی اتفاق سختیه که حالا شاید از ظرفیت برنامه خارج باشه، من ازش میگذرم. پس این تیم برای ما خیلی مهمه تو استارتاپ. از این موضوع در بیایم، بیایم شق فرهنگی استارتاپ ها رو بگیم. من با چند تا مثال شروع میکنم. مثلا ما نمونه محتواییش رو در داخل داریم. ما اگر اینو بخوایم مثال خارجیش رو بیاریم که سال 2005 ایجاد شده، حدود 1,300,000,000 کاربر داره این سایت. 300 ویدئو در هر دقیقه، 300 ساعت ویدئو در هر دقیقه آپلود میشه.
یعنی یه اپ خارجی مشهوره، پخش فیلم.
بله. 30 میلیون بازدید داره در روز. 5 میلیارد تماشای ویدئو در روز داره که حالا 30 میلیون نفر میشه. 6 نفر از هر 10 نفر پلتفرم های آنلاین ویدئو رو الان به تلویزیون ترجیح میدن. یعنی دیگه تلویزیون اینها داره کمتر دیده میشه. یا حالا اتفاقای دیگه ای که من اثرگذاری این رو افراد خیلی بیشتر از سایر استارتاپ ها میدونم. پس من میگم استارتاپ های حوزه محتوا خیلی اثر بخشتر هستن و مهمتر هستن. یا مثال دیگه ای بزنیم، مثلا یکی از شبکه های اجتماعی الان حدود 1.3 میلیارد حساب کاربری داره، یعنی 330 میلیون آدم فعال هستن که حالا تعداد پست هایی که میذارن بیشتر هستش و 80% اینها هم از موبایل استفاده میکنن برای اینکه بیان روی این شبکه اجتماعی کار بکنیم. 500 میلیون پست منتشر میشه در روز و نکته جالبش اینه به جهت رهبر بودن توی شبکه های اجتماعی و بقیه شبکه اجتماعی از روی این کپی میکنن و میرن، تقریبا 83% رهبران جهانی در این رسانه یا در این شبکه اجتماعی عضو هستن و دارن کار میکنن.
ما از این تیم نتیجه بگیم که اینا خیلی اثرگذاره.
خیلی اثرگذاره. حالا من یه نکته خوب اینجا بگم. ببینید حالا ما الان داریم راجع به استارتاپ های فرهنگی صحبت میکنیم، من یکی دوتا مثال دیگه هم دارم میرسم بعدتر از داخلی هم میخوام بهش بگم. ببینید چه اتفاقی میفته که این استارتاپ ها به اینقدر اثرگذاری میرسن و اینقدر ثروت افزایی میرسن. ما نگاه میکنیم میبینیم ما در داخل نهادهای متولی دولتی داریم که کمک میکنن به توسعه فرهنگ ما یا در رسالتشون در مأموریتشون این هست.
وزارت فرهنگ و ارشاد
بدیل‌های زیادی داریم، شاید بالاتر از 10 تا نهاد و ارگان داشته باشیم که تقریبا مأموریت مشابه وزارت فرهنگ و ارشاد دارن. اینها باعث میشن که مقداری از پول نفتی ما بیاد و تزریق بشه توی فرهنگ. جامعه توی فرهنگ و خب این نفس کشیدن رو سخت میکنه برای اونهایی که میخوان خصوصی این کار رو بکنن. به خاطر این هستش که تولیدات ما عموما دیده نمیشه یا کمتر دیده میشه.
تولیدات فرهنگی.
ولی در تولید ما میبینیم بازم در تولید خیلی اتفاق خاصی نمیفته، چون هنوز یه سری نهادهایی هستن که پول تولید رو تزریق میکنن. ما در مثلا جایی که هالیوود داره تولید میشه، هالیوود داره کار میکنه و داره محصولاتش رو عرضه میکنه، ما چیزی به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا چیزی به نام وزارت فرهنگ نداریم. آدم ها به جهت این که بتوانن درآمد کسب بکنن و محصولشون رو بفروشن میرن محصولات مخاطب پسند بیشتری تولید میکنن. این باعث اثرگذاری بیشتر این محصولات میشه.
یعنی پول تضمین شده برای فرهنگ نیست.
بله.
شما برای تضمین اون پول باید تلاش کنید.
باید تلاش بکنید. این باعث میشود که استارتاپ های اونجا یا کارهایی که در اونجا میشه جهانی تر بشه، اثرگذاری بیشتری در دنیا داشته.
بله.
باشه.
فکر کنم آقای ایزدخواه در مورد این موضوع نکته‌ای دارن. صحبت های آقای ایزدخواه در این باره بشنویم بعد بازگردیم به آقای صدارت.
این که فرمودید که اونجا حمایت دولتی نمیشه از یه کار فرهنگی، یعنی حداقل متولی مشخصی برای این امر وجود نداره، این چه اثراتی داره؟ این اثری که داره اینه که یه مجموعه که میخواد کار فرهنگی بکنه باید مخاطب رو اغنا بکنه، راضی بکنه و اون لذت ببره، به طوری که بیاد بابت استفاده کردن از خدمات اون مجموعه پول بپردازه.
بله.
درست؟
ولی اینجا شما اگر اینجا یا هر جایی که شاید حمایت دولتی وجود داره، چون سرمایه گذاری فرهنگی از طریق دولت اتفاق افتاده، الزامی نمیبینید برای اینکه کیفیت رو ببرید بالا تا مخاطب داشته باشه.
بله، الزامی نمیبینه. در نتیجه چون که بدون اینکه پولی از مخاطب بگیره امرار معاش میکنه، روزگارش میگذره و در نتیجه رشد نمیکنه و مدام نگران این نیست که آیا مخاطب داره منو میپسنده. این نگرانی رو نداره، یعنی وابستگی خیلی عمیقی به پولی که قرار مخاطب بهش بده نداره. در نتیجه کار فرهنگی ضعیف برگزار میشه، محصول فرهنگی ضعیف تولید میشه.
بسیار خوب، به موضوع اقتصاد رسیدیم کمی و مسئله پول. اصولا به نظر شما آقای صداقت، استارتاپ فرهنگی میتونه درآمدزایی اقتصادی هم داشته باشه برای کسانی که ایده دارن برای راه اندازی استارتاپ های فرهنگی؟ اصلا چی جوریه فضا از نظر اقتصادی؟
اجازه بدید من از صحبت های ایزدخواه وام بگیرم بیام اینور. همین یه مثال استارتاپ خوب ایرانی که تو حوزه فرهنگ داره کار میکنه خدمت شما میزنم. خیلی دوست ندارم بگم حوزه فرهنگ ها انقدر مصطلح شده تو ایران، ما مجبوریم بیشترم بگم محتوا، بگم استارتاپ هستن، یعنی دلیلی نداره ما راجع به اینها حرف بزنیم. اول که میخواد یه محصول فرهنگی تولید بشه، مثلا اینا رو از دل کتاب ها در میارن. مثلا 40 سال قبل 50 سال قبل تو کتاب ها مثلا یه شخصیتی اومده مثل آقای بتمن، بعد از این مدت کمیک اینا میاد ساخته میشه،
داستان تصویریش.
بله، شما کمیکای که ترجمه شده
تنتن مثلا
تنتن رو مثلا دیدید یادتون هست، یا مثلا یه دوره‌ای اوایل انقلاب اتفاقا تو 60 و اینها هم فکر میکنم چاپ میشد، مجله‌ای داشتیم به نام مجله کارتون. مجله کارتون کمیک رو میومد میداد، شخصیت‌های ایرانی هم بودن اینا. بعد از اینکه مدت کتابای کمیک اومدن تو بازار، دوباره بازار تست میکنه که این شخصیت جواب میده یا شخصیت جواب نمیده. تو همین حالت کمیک کم کم عروسک ها و این هم میان ساخته میشه، ولی کمه. بعد از یه مدت اینا تبدیل میشه به انیمیشن، تبدیل میشه به فیلم. ببینید هی تست بازار داره میشه، تو کتاب دیده شده، تو کمیک دیده شده، تو فیلم دیده شده، حالا به یه محصولات جانبیشو بده
در این اصلا تراش میخوره و تبدیل میشه به یه محصول دلپذیرتر برای مخاطب.
حالا ما میایم چی؟ یه هم میایم یه فیلم یا تولید میکنیم، یه انیمیشن یا تولید میکنیم. چند تا انیمیشن تو همین یکی دو سال اخیر ساخته شده، حالا میشه رفت دید میزان موفقیت اینها رو یا شکست اینها رو. حالا انیمیشن های موفق هم داشتیم ماها، مثلا شما کلاه قرمزی رو میتونی مثال بزنی، حالا انیمیشن نیست، عروسکی و این هاست، یا مثلا خونه مادر بزرگی رو تا حدودی میتونیم بگیم و اینا. ببین چه اتفاقی میفته که اینها ادامه دار نمیشه، چه اتفاقی میفته که اگر اینا میخواد کتاب بشه، دفتر بشه، بیاد تو بازار و اینها، سخت میشه این جریان. حالا آیه دکتر عزت‌ها توی بحث نشر و اینها کار کردن. ببینید ما یه چیزی رو فکر میکنیم در داخل کشور رعایتش نمی کنیم به نفعمونه، ولی در واقع داریم ضرر میزنیم به اقتصاده، حالا به قول شما حوزه فرهنگ خودمون یا استارتاپای حوزه فرهنگی خودمون. رعایت نکردن قانون کپی رایت باعث شده که یه تولید کننده محصولات مثلا نوشته افزار میخواد عکس شخصیت ایرانی رو بذاره پشت دفترش، این حتما قانون کپی رایت داخلی ما جلوگیری میکنه از فروش این جریان و اینا، ولی خیلی راحت به جهت اینکه کپی رایت جهانی رو ما رعایت نمیکنیم میاد عکس باب اسفنجی رو بنتن رو برمی‌داره میذاره روی دفترش و تولید میکنه.
اینجوری ما عملا به خودمون ضرر زدیم.
در واقع ما ضرر زدیم و جلوگیری کردیم از تشکیل زنجیره درست تولید و عرضه محتوا. حالا آقای دکتر بهتر از من میتونن مثال بزنن، لزوماً اثرهای سینمایی، اثرهای انیمیشنی در خارج سودده نیستش، این محصولات جانبی هستن که اینا رو به سودده میرسن. من نمیدونم چقدر وقت دارم، اگر وقت دارم
تموم شده بس خیلی جذابه.
من چون وقت نداریم یه استارتاپ ایرانی رو اشاره میکنم که الان داره آثار هنری و آثار فرهنگی رو میفروشه، هنرهای تجسمی رو تو سایتش داره عرضه میکنه. الان این استارتاپ به جهت اینکه تونسته رشد بکنه و رقیب دولتی و اینها نداشته، حدود 68 میلیارد تومان اثر هنری رو به صورت آنلاین توی سایتش داره میفروشه. میانگین محصولاتی که اونجا داره مثلا ارزش حدود 4 میلیون تومان داره. و نکته جالب اینه که مردم میرن میخرن از اینجا و این اتفاق میفته. حالا من عددهای دیگه هم داشتم، مثلا آثار فاخر هنرمندای ما، هنرمندای فرهنگی ما اینجا هستن. ما اونجایی که اجازه دادیم بخش خصوصی ما بیاد ورود بکنه، تونسته رشد بکنه و تونسته اتفاقا مخاطباش رو بگیره و به درآمدم برسه.
خیلی خیلی سپاسگزارم از دو میهمان عزیز و ارجمندمون، آقای محمد مهدی عزت‌خواه و همینطور آقای مهدی صداقت. سپاسگزارم که به گفتگوی من مهدی محمدیان با آقای مهدی صداقت و مهدی عزت‌خواه گوش دادید. در ایران آفرین از تجار و همه صنعتگران دعوت می‌کنیم که اگر در جستجوی راهی نوین و پیشرفت در کار خود هستید، ایران آفرین رو به یاد داشته باشید و مخترعین ایرانی رو فراموش نکنید. کارآفرینان هم که مطمئنیم همراه ما خواهند بود، از طریق صفحه اینترنتی ایران آفرین یعنی www.radiofarhang.ir میتونن با ما همراهی کنند. ایران آفرین از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 همراه شما مردم ایران، مخترعان، صنعتگران و کارآفرینان خواهد بود. ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک رادیو فرهنگ و ایران آفرین 30558. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم میتونید با شماره 162 در میان بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. خدا نگهدار.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
Zamzade dasti gardun, nakai zam.